بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و مقدم شما رو به آخرین برنامه صحنه در رادیو تهران به تاریخ 27 مهر ماه 1400 خیلی مقدم عرض میکنم و مقدمتون رو گرامی میدارم. خب اینجا کماکان صحنه است. ساعت 10 شب حدودا 58 دقیقه دیگه خدمتتون خواهیم بود. الان به 3094 پیامک بزنید بگید که وقتی اسم برنامه صحنه و پشت صحنه به گوشتون میرسه یاد چی میافتید. 3094 علی نوشته که سلام مصطفی، ما رو دور ننداز، ما دوستت داریم. آقا استغفرالله، این چه حرفی، شما ما رو دور نندازید. من افتخار میکنم که یه برنامه بودم که شنونده های ثابت داشته، یعنی خیلی هاتون با ما همراه بودید. هر شب ساعت 9 شب تا 10 شب خدمتتون بودیم و 2 سال خوب با شما سپری کردیم. نوش جونمون، هر چقدر انرژی خوب از شما مردم نازنین گرفتیم. شب شب سلام به اهالی صحنه است. سلام اولم به آرش زلیپور نازنین که سنگ بنای این برنامه صحنه رو به عنوان مجری آرش گذاشت. آرش این برنامه رو اجرا کرد، من پشت صحنه بودم، آرش صحنه بود. و سلام دوم به خانم دنیا خمامی که به عنوان سردبیر در کنار محمد بخشایش حضور داشت. اما بهتون بگم که صحنه پشت صحنه چجوری شروع شد. دقیقا همون جمعه ای که آقای روحانی بلند شد از خواب و فهمید که بنزین گرون شده، شنبهش صحنه و پشت صحنه استارت خوردن و تو سال 98 این برنامه روی آنتن رفت. و خب شرایطم خیلی برای منی که جوون بودم که خیلی هم سخت بود، برای آرش که با تجربه تر بود احتمالا راحت تر بود. و خلاصه روزها و شبهای عجیبی رو سپری کردم توی این 2 سال. دوست داشتیم امشب آرش اینجا باشه، خانم خمایی باشه، ولی چه کنیم که کرونا است و باید مسائل بهداشتی و قواعد مربوط به ستاد ملی کرونا رعایت بشه. سلام سومم به برادر عزیزم امیر حسین ثقفی عزیز که درسته که ما دو تا تیم بودیم، یعنی آرش و محمد بخشش و مصطفی امامی و امیر حسین ثقفی در صحنه و پشت صحنه، اما واقعا مثل برادر کنار هم دیگه بودیم و یه جاهایی همدیگر هم کاور میکردیم، برای اینکه قرار بود تهش پرچم رادیو تهران بره بالا. سلام بعدیم به آرمین تقی‌نژاد بابت هماهنگی خوبش در برنامه پشت صحنه که تو اون دوره خانم معتمداری و علیرضا عصار، اینشا زایقمی، رضا صادقی، بنیامین بهادوری، هر کی مصاحبه نمی‌کرد میومد تو برنامه صحنه پشت صحنه. خلاصه دیگه سلام پنجم هم به مسعود میر که از اواسط برنامه صحنه به ما اضافه شد، کنارش کلی لذت بردیم. سلام ششم هم به مجید یحیایی بابت حضور خوبش تو برنامه پشت صحنه، کلی لذت بردیم کنارش. خانم کیمیا خلج هم بود دیگه، کی بود آقای بخشش دیگه، کی بود دیگه، کی بود کی بود، خانم خلج هم بود، خانم نهانی هم که امروز میان دیگه، نیلوفر ملا کاظمی هم که آیتم ساختن که به وقتش میده، قلندر آقای قلندری هم بودن. آقای میر سلام.
سلام علیکم ارادت، شب شما بخیر، شب شنونده های خوب صحنه بخیر، دمشون گرم که ما رو شنیدن و تحمل کردن، و دم شما گرم که این برنامه خوب ساختین. منهای من که همیشه
اینجوری نگو،
بعد کار بعد روزگار
اینجوری نگو به هم برمخوره. چه خبر؟
خیلی مخلصیم ارادت، من تموم شد دیگه،
خدا وکیلی من یه زلی پور
حضرت عباسی خودت دیگه،
تو رو خدا
شک نکن.
نه بابا، من خودم با آرش خیلی دوستم، چه من الان منتظرم تو منو بزنی به تو بهتر کنی.
نه بابا، چون آرش زلیپور یه روز برفی منو بیچاره کرده
تا صبح، مشکل شخصی داری ولی واقعا
صبح قیامت میگم مصطفی
خدا وکیلی آرش زلیپور که از حرفه‌ای ترین آدم هاست، جاش خالیه، ایشالله برسه به اونجایی که حقش.
ما با داداشش خیلی رفیق
احسان که الان هم سریال داره دیگه، احسان آبی. ساعت 9:10 دقیقه است، به 3094 تو این شب آخر پیامک بزنید و حالا که برنامه صحنه داره تموم میشه برای همیشه، بفرمایید که وقتی که سو برنامه صحنه رو میشنوید یاد چی میافتید. من میدونم که بسیاری از شما بزرگواران شنونده ثابت این برنامه بودین و ساعت 9:10 شبتون رو به ما اختصاص دادین، اما امشب در آخرین شب از برنامه صحنه در رادیو تهران، یه عزیز دوست داشتنی که دل جوونی داره، روحیه فوق‌العاده‌ای داره، یه پدر عزیزه، یه همسر فوق‌العاده است و یه هنرمند و آرتیست درجه یکی که همیشه نشون داده که در کنار مردمش هست. و من واقعا متعجبم که ما 2 سال برنامه زدیم آقای بخشش، چرا زنگ نزدیم به همکار گرامی من که نبودم، یعنی من با امیر حسین دفعه اولم تو رادیو دارم گفتگو میکنم. امیر حسین رستمی عزیز، خیلی خوشحالیم که یه هپی اندینگ خوب داریم با تجربه میکنیم. سلام.
سلام مصطفی جون، الهی قربونت برم، چقدر خوشحالم که تو برنامه آخر من این سعادت رو داشتم که بیام تو برنامه. چقدر خوشحالم که اینقدر این روزا موفقی، هم برنامه های تلویزیونی که اجرا میکنی پر بینند است و همه جا صحبتشه، هم تو رادیو، و خیلی خوشحالم چون حقت اگر که فخر نباشه برای شنوندهای عزیز میبالم به این دوستی 14-15 ساله با تو و قشنگ لحظه لحظه رشد تو دیدم و کیف میکنم که جوانایی مثل تو که تحصیل کرده هستن و واقعا خاک صحنه، که همین صحنه که میگی خاکشو خوردن، الان فرصتیه که بتونن جولان بدن و با جوانا به روز همراه باشن. دمتونم گرم.
امیر حسین چقدر منو خجالت دادی بابا، مثلا همینجوری شور عرق داری میریزه به خدا.
خجالت بذارید بگم، من 2 سال تو هیچ برنامه تلویزیونی و رادیویی نرفتم. آره. تو هیچ برنامه، نه برنامه‌های سال تحویل رفتم، نه برنامه‌های اعیاد رفتم، نه حتی برای سریال خودم مثلا نظرسنجی و و و و و نزدیک 2 سال آره فکر میکنم از اسفند 98 تا حالا من در هیچ برنامه حضور نداشتم. همین امروز داشتم با یکی از همکارای مشترکم خانم ناظران صحبت میکردم که برای 2-3 تا برنامه من این پلتفرما بود دعوت هم میکرد، میگفت تو که نمیای ولی من میگم. منم دوباره گوش دادم گفتم فکر میکنم، گفت آره پس نمیای. خلاصه خیلی
باعث افتخار امیر حسین جون، و هم اینکه امشب اومدی
افتخار برای من، افتخار برای من.
نه آخه میدونی که اون موقعی که من با تو یعنی با هم دیگه دوست شدیم و با هم گفتگو میکردیم، من قشنگ جغل بچه بودم، یادت دیگه، خبرنگاری بودم که کلا
شما
اصلا...
که حالا این که میگین حالا برای بیننده هاتون دارین دلبری، برای شنونده هاتون دارین دلبری میکنی، میگی بچه میخوای ما رو پیر کنی، نمیدونم شما هرگز هیچ وقت بچه نبودی، همون موقع هم یکی از جذابترین و بهترین قلمان مال شما بود، هم نقدت نقدای خوبی بود، هم به جا سر میبریدی، هم به جا تشویق میکردی، و چیزی که خیلی مهم بود این بود که توی نقدایی که شما داشتید و تو مطبوعات مینوشتی رفاقت رو دخیل نمیکردی، رفاقت رو میذاشتی برای تو کافی شاپ و تو رستوران، ولی موقع نقد پولتو حلال میکردی و اون چیزی که واقعی بود همیشه میگفتی.
عزیز دلی امیرحسین
موزگاریت هم همینه. اینایی که میگن که آقا نمیدونم فلانی چرا یه هویی گره، فلانی تو سینما، تو تئاتر، توی اجرا، ببین اصلا چیزی به اسم یه هویی وجود نداره. همه دارن موزه تلاششون رو میگیرن، یکی حالا خوششانس 4 سال موزه تلاشش رو میگیره، یکی مثل شما 15-16 سال میدوه بعد موزه تلاشش رو میگیره.
آره دقیقا، هیچ که مفت به هیچی نمیرسه.
نه آقا، هیچ کس هیچ جا به هیچ، اصلا جهان بر این اساس ساخته نشده که بخوای مفت بیای چیزی رو ببری، هر کسی وظیفه‌ای داره باید کاری انجام بده، در قبالش هم اگر که واقعا زلال باشه میرسه. شما هم خدا رو شکر هنوز به نظر من اون تارگت موفقیت تازه نیست، اون چیزی که من از مصطفی امامی تو رفاقت یاد گرفتم نه، حالا مونده. آقا
قربونت برم، این که محبت توی من چقدر خوشحالم که شب آخر دارم با تو گفته میکنم، پر از انرژی شدم.
ولی برنامه امشب در مورد صحنه و چقدر دل من گرفت، میدونی چرا؟ به خاطر این که ما خب میدونی من تئاتر یکی از چیزای دغدغه‌های عجیب غریبمه و تئاترایی هم که بازی کردم خدا رو شکر تا الان جز تئاترای درجه یکی
مخاطب بودم. بله.
و جالب اینه که اصلا من تو تئاتر کاندید سیمرغ شدم، این همه مدت من دارم بازی میکنم توی سینما کاندید سیمرغ نشدم، یه کاندیدی دارم اونم مال تئاتره. ولی یک تئاتری رو مثلا 98 تمرین داشتیم میکردیم مثل فردریک نومتر به کارگردانی دوباره آقای حمیدرضا نعیمی که من شوهای کوباش تجربه موفقی داشتم با فرهاد جان آیش، ما چقدر تمرین کردیم، خورد به کرونا، قرار بود تو سالن اصلی تئاتر شهر بریم اجرا و داغش تو دلم موند.
همین الان که دارم میگن دارم باز میکنن سالن‌ها رو، احتمال داره برگردن نمایشتون، یعنی برین سراغش؟ نه
ببین این نمایش دکور خیلی عجیب غریب داشت و همون موقع هم احساس میکردیم ممکنه بازشه، ولی با اون ظرفیتی که سالن اصلی داره اگر بخواد با یک سوم بره تمام فردریک دومت میشه ضرر. چون نمیدونم شوهایکو شما تو وحدت فرصت کردی افتخار داری؟
بله قربان ما لذت بردیم
فدات بشن. این خیلی یه سرگردن از شوهایک گردن کلوفتر بود با صحنه های عجیب غریبی که همین رضا نعیمی تلک همه رو سفارش داده بود. و یک چیز اصلا فردریک لومتر داستانش در مورد تئاتره، در مورد تئاتر درسته که قصهش تو فرانسه تعریف میشه ولی در مورد صحنه است، یعنی همه چی در مورد صحنه تئاتره و در مورد عشقایی که رون صحنه ها به وجود میاد، غم‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌ها.
و چقدر دلم میسوزه برای بچه‌های تئاتر، فکر کنم یکی از مظلوم‌ترین اقشار واقعا مورد اجهاف واقع شده در روزهای کرونا همین بچهای تئاتر بودن.
خیلی خیلی از نظر
معیشتشون
مالی.
آره واقعا
بچهای تئاتر واقعا در ایام کرونا بهشون اجهاف شد. و اینم بگم مصطفی، نمیدونم این فرصتو دارم.
آره راحت باشه.
بریم بازیگرای ما هم یه عده معدود، فکر کن مثلا ما یه جامعه بازیگری از نظر آماری تو 3000 نفر میشه که اینا همه زن دارن، بچه دارن، نوه دارن، همسر دارن، شوهر دارن. توی این 2-3 هزار نفر جامعه آماری که ما داریم صحبتشو میکنیم ممکنه توی دایره توی مارجین 15-20 نفره بازیگرایی باشن که دستمزدای آنچنانی میگیرن.
آره.
و او باید بگی وای که دستمزدایی و این تراخوش داره میسوزه. یعنی واقعا توی حتی بازیگرهای تلویزیون و سینما هم خیلی ها دستمزدهای آنچنانی ندارن و به خاطر اون 10-20 نفری که دستمزدهای عجیب غریب دارن میگیرن اونا هم میسوزن. تا صحبت مالیات میشه مردم نمیدونن. خیلی چیزها رو فرصت نشده بگیم. ما کجا مالیات نمیدیم؟ کجا بازیگرها مالیات نمیدن؟ هممون داریم مالیات میدیم. یه سقفی تعیین شده، از اون سقف رد بشه یه درصدی انقدر باید بدیم، از اون یه درصدی بیشتر باید بدیم. یعنی ما هم داریم مالیات میدیم ولی خیلی از این جامعه آماری 3000 نفره وقتی میگی 20 نفر از مزان چنانی دارن، ببین یعنی نزدیک 2800 نفر 2900 نفر دست مزدهای خیلی 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 پایین دارن.
واقعا دلش میسوزه، مخصوصا حالا مثلا بچه های پشت صحنه، اونی که مثلا کارش اصلا خدمات تو تئاتر، میدونی چی کار کنه؟
این سفره ای که باز میشه، ما گروه فنی داریم، گروه نمیدونم فیلم بردار داریم، گروه فیلم برداری یه دفعه 30-40 نفرن، یکی کارش فقط ریلز بذاره برداره، تفلک با یه دستمزد خیلی کم. میدونی تمام اینا رو کرونا صدمه زد بهشون و بازیگرهای تئاترمون و کلا جامعه تئاترمون وحشتناک‌تر. من تهیه کننده و کارگردان تئاتری رو میشناسم که نمیتونم اسم ببرم و قطعا هم اسم نمیبرم.
بله.
ولی هفته پیش بچه‌ها به من گفتن که اسنپ گرفته بودیم دیدیم رانندمون اونه.
ای بابا،
کسی که فوق لیسانس تئاتر این مملکته و اقلا 4-5 تا کار تئاتر درجه یک و فاخر تهیه کرده ولی الان کار اصلا عیب نیست. این اول من بگم این بحث رو بگم که هیچ کاری از راه حلال عیب نیست.
بله.
تو پول از راه حلال بدست، هر پولی از راه حلال سرتو باید بالا بگیری. من فقط همه چیزی که دردناکه برای من اینه که باید آدمایی که متخصصن تو رشته تخصصی خودشون پول در بیارن.
قبول دارم.
یعنی یک نفر که میره دوره میبینه پشت ماشین سنگین بشینه باید پشت ماشین سنگین پول در بیاره. هیچی هم که رفته دوره‌های تکنیکی تئاتر رو دیده، آرت خونده، دانشگاه رفته، با عشق رفته تمام متون ادبی معاصر رو نمیدونم از دوره یونان و از ورق زده اومده تا الان، خب اون الان توی رشته دیگه است، حالش خوب نیست.
دقیقا.
آره واقعا دلم برای تئاتر این روزا میسوزه و برای صحنه. و اینم بگم این فقط مختص به ایران نیست، این کرونا لعنتی صدمه‌ای که به تئاتر در تمام دنیا زد، نه فقط ایران. ولی توی ایران خب به خاطر مشکلاتی که داریم، میدونی مشکلات اقتصادی زیاده، واکسیناسیون هم دیر شروع شد، حالا خدا کنه که سریع قضیه واکسیناسیون به یه حد استاندارد برسه.
و از اون طرف حالا خوب شو اینو گفتید، آدم‌هایی که ضد واکسنن دارن بر ضد واکسن هم تبلیغ میکنن، یکم وا بدن، اجازه بدن که مردم برن قشنگ واکسیناسیون بشن، واکسن بزنن.
یه طور توی برنامه تلویزیونی دیدم در مورد اینکه گفتی من دوست داشتم کسایی که ضد واکسنن بیان من بتونم اجازه داشته باشم باهاشون صحبت کنم.
آره.
بعد منم توی یکی از دوستان پزشکی کامنتی گذاشتم، یه سری جواب دادن، اصلا هم توهین نکرده بودم. پیشنهاد داده بودم، منم میتونم به عنوان انسان عادی پیشنهاد بدم.
آره.
پیشنهاد من این بود که کسایی که دوست ندارن واکسن بزنن، خب اینا یه لیستی ازشون تهیه بشه، نمیخوام بزنن. جدا از این برنامه‌ریزیایی که شده که میگن اگر هیئت دولت گفته اگر نمیخوام واکسن بزنم باید هر هفته پی سی آر بدن.
بله.
خب اون که بود کلانه. من در مورد کادر درمان میگم، اینایی که به واکسن اعتقاد ندارن یه نامه بدن که بعداً خدای نکرده اگر به واسطه کرونا مشکلات براشون پیش اومد روی کادر درمان نریزن.
دقیقاً، یعنی بگن آقا شما اگر واکسن نمیزنی ما هم به شما خدمات پزشکی نمیدیم.
حالا اونو نمیتونیم به خاطر اینکه جامعه پزشکی سوگند میخوره.
آها.
که دوست و جامعه پزشکی قانونش اینه، میگه من دوست و دشمن ندارم، من سیاسی نیستم، من جناحی نیستم، من موافق مخالف، من هر کسی که نیاز به کمک داشته باشه کمک میکنم. قور دیگه نزنن.
آفرین.
یعنی من کسایی رو میشناسم که ضد واکسن بودن، بعد کارشون بیمارستان کشید، بعد از کادر درمان طلبکار بودن. یعنی من شب با دوست پزشکم که صحبت میکردم بغض میکرد، میگفت واکسن نزده، به واکسن اعتقاد نداره، نرم سر ما میکشه که چرا به من خوب سرویس نمیدین تو بیمارستان.
واقعا چیز عجیبیه. بعد واقعا ما ها از نخبه ها در حوزه های مختلف توقع داریم که اگر تشویق نمی کنید مردم واکسن بزنند، نرید بر ضد واکسن حرف بزنید، سخنرانی کنید، مصاحبه کنید و مردم رو تشویق کنید به واکسن نزدن. این دورش تو چش همه میره.
سوادی مختص ایران نیست. یکی از آفتهای فضای مجازی همینه که افراد فکر میکنن تو هر تریبونی میتونن راجع به هر موضوعی صحبت کنن.
دقیقاً.
این یکی از آفتهای فضای مجازی مربوط به ایران هم نیست، در تمام دنیا این اتفاق افتاده. ببین در انگار جهانشون بوده در مورد همه چی نظر میدن، از خوشسالی نظر میدن تا صاحب نظرن تا موتور هواپیما بوئینگ و جت. میدونی چی میگن؟
خیلی چیز عجیبیه دیگه، یعنی همه خودشون رو متخصص در همه حوزه ها میدونن.
آره. بعد این خدای نکرده اگر که یکم هم معروف باشن، یکم هم پیش مردم یه برشی حرفشون داشته باشه، اگر تو حوزه غیر تخصصی حرف بزنن نمیدونن چه عواقبی داره، نمیدونن که یه سریا به خاطر مهر و محبتی که به اینا دارن حرفای اشتباه اینا براشون میشه حجت و چه فاجعه ای میشه بعدش.
امیدواریم که همه جامعهمون آگاه بشن و با آگاهی برن. همونطور که رئیس جمهور هم گفتن اگر هم قراره که کاری بشه باید کار اقناعی بشه. منم معتقدم که دوستان ضد واکسن باید انقدر باشون صحبت بشه که اینا قانع بشن که برن یا واکسن بزنن، یا قانع بشن که آقا بر ضد واکسن فعالیت نکنن، اونی که میخواد بره واکسن بزنه رو منصرف نکنن. چون اگر به یه حد نصابی نرسه واکسیناسیون تو کشور دیگه فایده نداره اصلا. ما هم که زدیم.
ببین اگر 75% جامعه تو یک زمان مشخصی، 75% جامعه، نه اینکه تو لانگ تایم تو دو سال،
بله،
تو یک زمان مشخصی اگر هم تمام واکسینه نشن، صدمش میدونی چیه؟ دوباره باید از اول شروع بشه همه.
دقیقاً همینطوره.
یعنی اون زنجیره 75% و هزینه‌ای که بابت دلار واردات واکسن، ساخت واکسن داخلی و و و شده، همه چی از اول میشه. انگار دکمه میزنی دیلیت دوباره از اول، چون باید در یک زمان مشخص 75% مقاوم بشن. این نیست که بگی تو یک سال ما 75% مقاوم میکنیم، باید بذاری پوشش مثلا توی تایم 90 روزه 75% واکسینه کنیم.
اصلا من این ضد واکسن تو همه جای دنیا هم، اصلا آلمان هم الان دارن راهپیمایی میکنن، ولی خیلی چیز عجیبی.
من یه همسایه دارم که حالا اسم نمیبرم، ایشون اومده بود مادرشون رو ببینن، از هلند اومده بود.
بله.
ما نزدیک 40 دقیقه تو لابی داشتیم صحبت میکردیم که ایشون نمیذاشت مادر 85 سالش واکسن بزنه. و میخواست من استنادش به این بود که واکسن، و البته اونا یه استنادای درستی هم میگن، ولی تو این شرایط ایمرجنسی رو درک نمیکنن. میگه واکسن باید 10 سال از زمان کارآزماییش بگذره.
بله.
تا عوارضش مشخص بشه.
این نکته درستیه ها، ولی
خب پاندمی رو به روی.
آره دقیقاً.
وگرنه از نظر علمی داره یه پروسه درستی رو توضیح میده. خب ولی اینه که توی شرایط جنگی تو بگی چرا برق قطع شد؟ بابا خب به خاطر اینکه نیروگاه برقمون رو زدن.
آفرین.
توی شرایط جنگی چرا آبامون توش گل داره؟ خب بابا به خاطر اینکه صدامون رو دارن میزنن. یا تو نمیدونم سنت میرسه یا نه، تو داره موشک بارون برقا قد
نبودم ولی شنیدم
موشک بارون بود برقا قد میشد. مگه میشه بگی چرا برق قد میشه؟ خب به خاطر اینکه لو نره، به خاطر اینکه بمباران هوایی بود، هواپیما ها میومدن بم میریختن. خب الانم قضیه اینه، تو پاندمی که میشه تو شرایط غیر عادیه دیگه، تو شرایط استاندارد نیستی که بذاری 10 سال بعد حالا بره هی تحقیقات بیا بیاد، نتایج بیاد، سود و ضرر تمشه زیاد شه. ما الان داریم میپذیریم که یک خطری داره زدن واکسن.
بله.
این خطر یک در میلیونیومه، یعنی هر یک میلیون یک خطر. اینو ما الان بپذیریم یا مرگ بالای 700-800 نفری
بابا داشتیم میرسیدیم به 1000 نفر. امیر حسین اصلا خیلی زیاد بدی.
امروز 160 و 180 خورده ای شده، خدا رو شکر.
آره ولی متاسفانه اگر این ماجرای واکسیناسیون به جای درستی نرسه و مردم همکاری نکنم، پیک ششم تو راه دیگه.
مصطفی جان الان میخوام از برنامه دور نشیم از صحنه. یه جمله بگم که یکم دلگرم
بشه.
اتفاقا توی ایران نسبت به کشورهای خیلی از کشورهای دیگه، حالا نمیخوام اسم ببرم که بگن حالا میخواد فلان، تو کشور ما ضد واکسن و مخالف واکسن از خیلی از جاهای دیگه کمتره.
خب الحمدلله
از خیلی جاهای دیگه کمتره، ولی چون سر و صداشون زیاده شما بعد چیز دارن، میدونی انگار یک حاله پوششی قدرت دارن که کسی باشون کاری نداره. سر و صداشون هم زیاده به چشم میان، وگرنه اگر روی نمودار آماری ببری از کشورهای جهان اول دنیا هم خیلی 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 ما کمتر زده واکسن داریم.
خب الحمدلله. امیر حسین الان سر کاری هستی؟ چیکار داری میکنی؟
بله من الان سر دو تا سریالم، سومیش هنوز کلید نخورده. امسال من اصلا از کرونا به اینور سال شلوغی برام بود. من تو کرونا 3-21 رو بازی کردم، بعدم تازه یه چیزی هم یکم دلم گرفت. ما سر دودکش بودیم، مراسم گرفتن از برای کسایی که تو ایام کرونا همون اول پاندمی شروع شد و ترسناک بود.
آره.
قبول کرده بودن بیان سریال بازی کنن، از اونا تقدیر شد. بعد من نتونستم برم تو مراسم چون همون موقع دوباره سر ضبط دودکش دو بودم.
خب
بعد جایزه ها بهم ندادن، خیلی دلم سوخت. آره. بعد گفتم یه جوری بهشون باید میگفتیم بابا خب من الان دوباره سر سریال برم مردم هم، ولی نشد دیگه. حالا اون که گذشت الان من سر 3 سریالم و امیدوارم که این سریال ها بیاد.
نمایشخانگیه یا تلویزیونه؟
دو تاش سه تاش نمایشخانگیه، ولی یکی از نمایشخانگی ها قراره بعد از این که شرط اینه بعد از اینکه تو نمایش خانگی تموم شد احتمالاً برای نوروز بیاد تلویزیون.
انشالله. خیلی هم عالی. یادمه که سر دودکش دو که بودی با علیرضا وهاب‌زاده صحبت میکردم و میگفت چقدر شما تو شرایط سختی دارین کار میکنین توی لوکیشن کوچیک و
وای من دعوتش کردم علیرضا رو.
آره.
گفتم بیا فقط نگاه کن ببین ما با چه استرسی داریم کار میکنیم. توی یه جای 40 متری نزدیک 53 نفر بودیم.
خیلی خطرناک بود
و خیلی ترسناک. همین امروز من داشتم گفتم که خدا باید بهمون رحم کنه چون ما نمیتونیم ماسک بزنیم.
دقیقاً. یعنی
ما جلوی دوربین نمیتونیم ماسک بزنیم. حالا برزو یه کارایی کرد تو دودکش، ما تو جاهای عمومی مثلا توی قصه ماسک آورد، ولی خیلی از قصه ها اصلا اجازه اینو نمیدن به ما ماسک بزنیم. ولی امیدوارم که سری جدید این برنامه که شروع شد از این کرونا گذر کرده باشیم، حال هممون خوب باشه.
ایشالله. من فقط خیلی هم عزتت کردم، طولانی شد، ببخشید.
نه بابا من که دارم کیف میکنم.
فدت
شم. باورم نمیشه تو برنامه یکی از محبوب ترین رفیق ها من.
قربونت دارم. امیر حسین تو
جونم.
با آقای مهراوران توی لیسانس ها همبازی بودی. میخوام با یه خاطره خوب از مهراورانی تموم کنیم گفتگومون رو که همیشه لبخند مردم براش مهم بود.
آقای مهراوران ببین یک تکه از وجود من بود رفت. من با بیمارستان مرتب در تماس بودم و با بخشی که آقای مهراوران عمو عزت بود در تماس بودم، ولی به حجیر نمی گفتم. بعدش مثلا 1-2 ساعت بعد با حجیر صحبت می کردم و موقعی که حالش رو به بدی رفت من می دونستم و به قول هوتن که موقعی که تو یه چیزی رو خبر داری ساکت تر می شی. خیلی حالم بد بود. عمو عزت اصلا یه تکه از وجودمون بود رفت. باور کن یه همکار من مصطفی نبود، یعنی واقعا انگار من برای بار دوم پدرم رفت و انقدر ناراحت بودم، انقدر ناراحتیم بیشتر بود چون یک هفته قبل از اینکه ایشون مریض بشه من پامو کردم یک کفت به یک تهیه کننده ها گفتم آقا من شنیدم خیلی از بازیگران میان شرط میذارن میگن نمیذارم ماشینمون باید این باشه تو فیلم بمونمون اون باشه، دستمزدمون اینطوری بدید اونطوری بدید. من شرطم برای یکی از این سریال ها این بود که پدرم و عمو عزت بازی کنه.
آخه
و متاسفانه عمو عزت از دنیا رفت. قرن منم باش رفت.
شما تو وضعیت سفید هم با هم بودین؟ آره
بله. وضعیت سفید که من دامادش شده بود. بودم.
آره چه شبایی بود، شبای ضبط وضعیت سفید.
آره دو سال و نیم مرتضاگرد هم توی مرتضاگرد شبا چقدر من ازشون یاد گرفتم و یک چیز خیلی بزرگی که ازشون یاد گرفتم این بود که همون عزت خیلی با غم و غمگین بودن مشکل داشت.
دقیقاً
اصلا با مویه کردن، با گریه، با زاری، میگفت اینا سرعت پیشرفت آدمو میگیره، افسرده میکنه. میگفت شادی کنید، همیشه شاد باشید، همیشه حتی تصنعی بخندید. موقعی که غمگین بود